با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این واقعیت اشاره نمودیم که هر فردی که زندگی گناه آلودی داشته و محبت نکند فرزند خدا نیست، بلکه نشان می دهد که فرزند شیطان است. در این رابطه توضیح دادیم که در واقع هر ایماندار دارای دو طبیعت کهنه و جدید است و بایستی به روح خدا اجازه دهد تا طبیعت تازه در وجودش رشد کرده و ثمره گوناگون روح را به بار آورد. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. بولس رسول در نامه غلاطیان به ایمانداران می گوید که باید بیاموزند که در روح خدا قدم بردارند. شما نمی توانید با تلاش خودتان این کار را انجام دهید. پولس در نامه رومیان دو واقعیت را کشف کرد. در طبیعت کهنه ما هیچ نیکویی یافت نمی شود و هیچ قدرتی در طبیعت جدید ما نیست. باید به شما کمک شود و فرقی نمی کند که چه کسی هستید. نمی توانید با تلاش خودتان زندگی مسیحی داشته باشید. فقط با کار روح خدا در شما امکان پذیر است و می توانید آن میوه خوب را تولید کنید و او می خواهد که آن میوه نیکو را تولید نماییم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 1-2 گفت: من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. او هر شاخه ای را که میوه ندهد می برد و شاخه هایی را که میوه می دهند اصلاح می کند تا میوه بیشتری بدهند. او می خواهد که میوه بدهیم، ولی همچنین می گوید که ما را اصلاح می کند. وقتی من درخت میوه ای را هرس کرده و شاخه های اضافی را می برم، میوه بیشتری را در شاخه های خوب به دست می آورم. خدا نیز ما را اصلاح می کند تا میوه های نیکو داشته باشیم. بعضی اوقات در طبیعت کهنه ما نیز میوه هایی را خواهیم داشت. آنها را اعمال جسم می نامیم و آنچنان خوب نیستن و نمیتوان واقعا به آنها افتخار نمود. به این ترتیب میتوان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. با توجه به میوه هایی که میدهند میتوانید آنها را تشخیص دهید. در انجیل متی فصل 7 آیه 20 نوشته شده است: بلی، به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. یکی از واعظین معروف در این رابطه گفته است: من شما را داوری نمی کنم، اما میوه ها را بررسی و تماشا می کنم. بایستی بتوانیم میوه هایی را در ایمانداران دیگر مشاهده کنیم و در اول یوحنا فصل 3 آیه 10 به طور مشخص درباره دو ویژگی برای تشخیص یک فرزند حقیقی خدا صحبت شده است. هر که زندگی گناه آلود داشته باشد و هم نوع خود را دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. ویژگی اول برای تشخیص این است: هر که زندگی گناه آلود داشته باشد. به عبارت دیگر، هر که نیکویی نکند فرقی نمی کند که او چه کسی است، چه شغلی دارد و چگونه خود را نشان می دهد. اگر فردی تلاش نکند برای خدا زندگی کند فرزند خدا نیست. فرقی نمی کند چقدر در کلیسا فعال هستید، شاید حتی خادم کلیسا باشید. ممکن است مانند موریانه ها مشغول به انواع فعالیت ها باشید. اما یوحنا می گوید آنچه مهم است این می باشد که نیکویی می کنید. هر که زندگی گناه آلودی داشته باشد فرزند خدا نیست. این یک واقعیت و سخن جدی است. ولی یوحنا چنین گفته و روح خدا توسط او سخن گفته است. ویژگی دوم یک فرزند حقیقی خدا این است: هر که هم نوع خود را دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. آیا مسیحیان دیگر را دوست دارید؟ اگر یک فرزند خدا می باشید، مسیحیان دیگر را دوست خواهید داشت. کلمه محبت در این کتاب بارها تکرار شده است. بایستی درک درستی از این کلمه داشته باشیم. در واقع در زبان یونانی سه کلمه متفاوت برای محبت وجود دارد که دارای معنایی متفاوت می باشند. اولین کلمه یونانی که معمولاً با کلمه عشق ترجمه می شود، کلمه اروس است که هرگز در عهد جدید به کار برده نشده است. این کلمه به عشق جنسی اشاره می کند که با شهوت و سکس ارتباط دارد. برای یونانیان امور جنسی بسیار مهم بود و در مورد آن بیش از حد صحبت می کردند. بت اروس را داشتند که با بت مؤنث آفرودیت نماینده روابط و امور جنسی بودند که پرستیده می شدند. اجازه دهید دوباره تکرار کنم که کلمه اروس یعنی عشق جنسی هرگز در عهد جدید به کار برده نشده است. کلمه دوم فیلو است که معنای دوستی یا محبت برادرانه می باشد. منظور محبتی است که در میان دوستان وجود دارد. کلمه سوم که عالی ترین نوع محبت در زبان یونانی را نشان می دهد، کلمه آگاپه می باشد. منظور از این کلمه محبت خدا است. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 این کلمه به کار برده شده است. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. کلمه آگاپه کلمه ای است که یوحنا در متن اصلی نامه اول یوحنا در اینجا به کار برده وقتی میگوید که ما بایستی هم نوعان خود را دوست داشته و محبت کنیم. منظور او محبتی است که مانند محبت خدا می باشد. محبتی پاک، فداکارانه و صادقانه. امروز مردم از عشق و محبت بسیار سخن میگویند و در اکثر مواقع نیز عشق جنسی مورد نظر است. ولی در کتاب مقدس محبت هیچ ارتباطی با این امور ندارد. منظور از این که گفته شده هر که هم نوع خود را دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. این میباشد که ما بایستی واقعا صمیمانه و صادقانه به ایمانداران مسیحی محبت کنیم. باید برای آنان مفید بوده و به آنها کمک نماییم. بایستی به آنان فکر کنیم و به آنان اهمیت دهیم. این واقعیت به این معنا نیست که در زندگی و رفتار آنان دخالت کنید. شیوه گفتگو و علایق آنها را زیر نظر گرفته و داوری کنید. به این معنا نیست که به دنبال آنان رفته و آنها را در آغوش بگیرید و به طور ظاهری محبت کنید. بلکه به معنای یک محبت پاک، صادقانه و صمیمانه است. نمی توانید اجازه دهید که کینه و نفرت در قلبتان نسبت به یک ایماندار مسیحی دیگر باشد اگر واقعا فرزند خدا می باشید. در فصل آینده خواهیم دید که این محبت یک موضوع بی نظم و ترتیب یا بی ثبات و ناپایدار نمی باشد. منظور از کمک کردن به این معنا نیست که به هر فردی که به عنوان ایماندار مسیحی در سر راه شما قرار گرفته بدون دقت کمک کنید. به ما هشدار داده شده که بایستی هوشیار باشیم و با آگاهی محبت کنیم. ولی این مهم است که در قلبمان محبتی واقعی و عمیق نسبت به ایمانداران در خداوند داشته باشیم. این یک محبت با علاقه و مسئولانه است که عمل می کند و محبتی مفید است. در اول یوحنا فصل 3 آیه 11 می خوانیم: زیرا پیغامی که از همان ابتدا به ما داده شد این است که یک دیگر را محبت نماییم. یوحنا در این نامه اغلب در مورد از همان ابتدا صحبت کرده و منظور او از همان زمانی است که عیسی مسیح انسان شد و به این دنیا آمد. زیرا پیغامی که از همان ابتدا به ما داده شد این است که یکدیگر را محبت نماییم. یوحنا در اینجا فقط آنچه خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 35 گفت را تکرار و تأکید کرده است. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. این محبت بایستی ویژگی و نشانه شاگرد مسیح باشد. یوحنا در واقع می گوید آنچه اکنون به شما می گویم سخن جدیدی نیست. آن را از ابتدا شنیده اید. خداوند عیسی مسیح آن را به ما آموخته و همه رسولان آن را آموزش دادند. ما از همان ابتدا شنیدیم که بایستی یکدیگر را دوست داشته باشیم. محبت ایمانداران مسیحی دیگر واقعیتی است که امروزه در میان مسیحیان مورد نیاز است. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: اما نمانند قائن که از شیطان بود و برادرش را کشت. می‌دانید چرا چنین کرد؟ زیرا کارهای خودش نادرست بود، ولی می‌دانست که زندگی برادرش از زندگی خودش بهتر است. اما نمانند قائن که از شیطان بود و برادرش را کشت. قائن و هابیل برادران یکدیگر بودند که از بسیاری نظرات با هم شباهت داشتند. اما قائن برادرش را کشت. چرا چنین کرد؟ زیرا کارهای خودش نادرست بود، ولی می‌دانست که زندگی برادرش از زندگی خودش بهتر است. مشکل قائن چه بود؟ مشکل او حسادت بود. این گناه قائن بوده است. حسادت با غیرت متفاوت است. در کلمه غیرت نوعی شک و تردید نهفته است. به عنوان مثال، مردی ممکن است نسبت به همسرش غیرت داشته باشد و به این معنا است که شاید آنقدر او را دوست دارد که حسادت می کند اگر آن زن به شخص دیگری کمی محبت نشان دهد. امکان دارد برای آن مرد به این معنا تصور شود که همسرش به او وفادار نیست و به او شک داشته باشد. آنچه واقعا در قلب قائم بود حسادت بوده است. یعنی او به آنچه برادرش داشت و نسبت به شخصیت برادرش حسادت می‌ورزید. حسرت و حسادت ویژگی قائم بود و در نهایت نیز این حسادت باعث شد تا برادرش را بکشد. حسادت یک واقعیت خطرناک در قلب انسان است. فردی چنین گفته است: نابود کننده ترین نیرو در دنیا حسادت است. کسی که نسبت به چیزی غیرت دارد معمولاً حسادت نیز در قلبش دارد، چون به علت غیرت و تعصبش به آنچه دارد می‌خواهد آن چیز و یا آن شخص را فقط برای خودش داشته باشد و حسادت می‌کند اگر کسی آنچه او دارد را داشته باشد. اجازه دهید در اینجا حسادت را معنی کنم. حسادت به معنای نارضایتی و ناآرامی یا خوشنود نبودن از دیدن خوبی‌ها و ارزش‌های رفتاری یا شخصیت و همچنین موفقیت یا زندگی مادی و معنوی بهتر است که فرد دیگر دارد و این موضوع همراه با کینه و نفرت در قلب شخص حسود می باشد که تمایل به داشتن سرمایه های مادی و معنوی فرد دیگر دارد. همین موضوع دقیقاً در قائم بود. بنابراین شخص حسود فردی است که بر اساس حسادت درونیش عمل کرده و با کینه و نفرت به برتری یا موفقیت و سرمایه‌های فردی دیگر نگاه می‌کند. باید در اینجا توجه داشت که حسادت و حسرت همیشه در ارتباط با آنچه ایجاد می‌شود که یک شخص به عنوان یک ارزش بهتر می‌بیند و احساس نفرت می‌کند که فرد دیگری دارای آن است و خودش ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد. امروزه حسادت، حسرت و افسون خوردن در میان ایمانداران کلیسا شاید بیش از هر چیز دیگری باعث صدمه زدن به کار عیسی مسیح می باشد. غیرتی که ناشی از حسادت است هیچ منفعتی برای خدا ندارد. این همان گناه درونی کینه است که تعداد زیادی از ایمانداران پنهان می کنند. چقدر از خادمین، معلمین، واعظین، سرایندگان و دیگر اعضای فعال کلیسا وجود دارند که نسبت به دیگر ایمانداران حسادت می کنند. واقعیت این است که بسیاری از فعالیت‌های کلیسا بر پایه و اساس و با انگیزه حسرت و حسادت انجام می شود. حسادت و غیرت ناشی از حسادت ریشه بسیاری از خدمات است که به هیچ وجه مورد پسند و خوشنودی خدا نیست. حسادت عاملی بود که باعث شد قائن هابیل را بکشد. خدا کار و خدمت برادرش را پذیرفته ولی کار و تلاش او را قبول نکرده بود. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: از این رو برادران من تعجب نکنید از این که مردم دنیا از شما نفرت داشته باشند. یوحنا در واقع میگوید اگر دنیا شما را نپذیرد آنچنان عمل و رفتار نکنید که مثل این که موضوع عجیب و غیر عادی اتفاق افتاده است، چون دنیا شما را قبول نخواهد کرد. یوحنا در تمام این نامه به طور واضح و آشکار در این مورد صحبت می کند که او فقط همان تعالیمی را بیان می کند که خداوند عیسی مسیح داده است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 18 الی 19 گفت: چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت، اما بدانید که پیش از این که از شما نفرت کنند از من نفرت داشتند. اگر به دنیا دل می بستید، دنیا شما را دوست می داشت، ولی شما به آن دل نبسته اید، چون من شما را از میان مردم دنیا جدا کردم، به همین دلیل از شما نفرت دارند. این موضوع همیشه برای بسیاری از ما در خدماتمان مشکلی بزرگ بوده است. هیچ وقت واقعا کسی را تشویق نکردم که به من می گفت در این یا آن کلیسا یا کنفرانس خادمی مردمی بودید. من اهمیتی نمی دهم که جمعیت خاصی از من تعریف کنند و متاسفم اگر در نزد چنین افرادی معروف و مشهور باشم. من نمی خواهم در میان مردمی معروف شوم که از خداوند عیسی مسیح نفرت دارند. نمی خواهم به جای خداوند عیسی مسیح مشهور شوم. در یک برنامه تلویزیونی یک خادم مسیحی را دیدم که فرصت بسیار خوبی داشت که درباره عیسی مسیح شهادت دهد و پیام دهد، اما به جای این کار فقط سخنی مورد پسند آن جمعیت بی ایمان بر زبان آورد و سعی کرد با سخنان جذاب و تحسین‌آمیز توجه آنها را به خودش جلب کند. همه او را تشویق و تعریف کردند. در شگفت هستم اگر در آسمان غم و اندوه حاکم نشده باشد، چون او در میان جمعی بود که از عیسی مسیح نفرت داشتند، ولی از این خادم مسیحی تعریف می کردند چون بر طبق خوشنودی آنها صحبت کرده بود. فرزند خدا بایستی بپذیرد که دنیا از او متنفر خواهد بود. در مقابل صلیب مسیح مقاومت و ضدیت وجود دارد، اما باید از این موضوع دوری کنیم که ما این مخالفت را با رفتار نفرت انگیز، ناشایسته و پر از ایراد خودمان تشدید کنیم. بسیاری از مسیحیان چنین می کنند و رد شده و مورد نفرت مردم قرار می گیرند، ولی این موضوع به علت مسیحی بودن ایشان نیست، بلکه به این دلیل است که رفتارشان نفرت انگیز و ناشایسته است. آنها اگر مسیحی نیز نبودند، مورد نفرت مردم قرار می گرفتند. مطمئن شوید که رد عیسی مسیح و رد شما از سوی مردم بر اساس یک دلیل مشترک است و به خاطر تعلق شما به عیسی مسیح می باشد. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 14 می خوانیم: اگر ما برادران خود را محبت کنیم، معلوم می شود که از مرگ رهایی یافته به زندگی جاوید رسیده ایم. اما هر که محبت نداشته باشد، در مرگ به سر می برد. معلوم می شود که از مرگ رهایی یافته به زندگی جاوید رسیده ایم. شما می توانید بدانید که آیا یک فرزند خدا هستید یا نه. این نظریه که ما نمی توانیم این حقیقت را بدانیم، یک اشتباه بزرگ است، چون کلام خدا میگوید که ما میتوانیم بدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم. چگونه می توانیم آن را بدانیم؟ اگر ما برادران خود را محبت کنیم، به عبارت دیگر اگر ایمانداران مسیحی دیگر را دوست داشته باشیم، آیا در قلبتان نسبت به مسیحیان دیگر محبت وجود دارد؟ آیا محبت به ایمانداران مسیحی دارید؟ یکی از بزرگترین تجربیاتی که من دارم این است که در ارتباط با خدمتم به عنوان معلم کلام خدا به قسمت‌های مختلف دنیا سفر کرده و در کنفرانس‌های آموزش کتاب مقدس شرکت کرده و با ایمانداران زیادی ملاقات می‌کنم. بارها تجربیات جالبی از محبت ایمانداران مسیحی به یکدیگر را دیدم. به یاد می‌آورم که به یکی از شهرهای دورتر از شهری که در آن زندگی می‌کنم رفته بودم تا در یک کنفرانس آموزش کلام خدا شرکت کنم. همسرم در آن سفر همراه هم نبود و بسیار احساس تنهایی می کردم. قبل از شروع برنامه‌های آموزشی به رستورانی رفتم و در حال صحبت با گارسون بودم و سفارش غذا را به او دادم. بلافاصله وقتی گارسون رفت، مردی که در میز مقابل من نشسته بود از جایش برخاست و به نزد من آمده و اجازه گرفت که در کنار میز من بنشیند. و سپس گفت: دکتر مگی، انتظار نداشتم شما را اینجا ببینم. به او گفتم: ببخشید، شما که هستید و مرا چگونه می شناسید؟ او گفت: تا کنون شما را شخصا ملاقات نکرده بودم و حتی تا کنون شما را ندیده بودم، ولی به برنامه های رادیویی شما گوش می دهم و صدای شما برای من آشناست. او در کنار میزم نشست و با یکدیگر شروع به صحبت کردیم و یکی از بهترین اوقات من مشارکت با این فرد بود. چگونه این موضوع امکان پذیر بود؟ چون او و من هر دو فرزندان خدا بودیم و در عیسی مسیح برادران ایمانی یکدیگر بودیم. او حتی نمی‌دانست که من در آن منطقه صحبت می‌کنم، ولی بعداً او همراه با همسرش به آن کنفرانس کلام خدا آمد و در مدتی نیز که در آن شهر بودم آنها مرا چندین بار دعوت کردند و با یکدیگر اوقات خوشی را داشتیم. محبت آنها به من و رابطه دوستی و مشارکت ما با هم آشکار می کرد که ما فرزندان خدا و در یک خانواده هستیم. چقدر عالی است که می توانیم امروز در خدمت مسیحیان ایماندار را در تمام دنیا ملاقات نموده و محبت ما به یکدیگر نشان می دهد که فرزندان خدا هستیم. تا کنون در طی سفرهایم نمونه های متفاوتی از این رابطه محبت آمیز را تجربه کردم. وقتی فرد دیگری را تا کنون ندیده و شخصا نمی شناسید، ولی در یک موقعیت متوجه می شوید ایماندار مسیحی است، آنگاه می توانید از مشارکت و دوستی با یکدیگر لذت برده و اوقات خوبی را با یکدیگر داشته باشید. این است آنچه یوحنا می گوید: آیا مسیحیان دیگر را دوست دارید و محبت می کنید؟ وقتی شما در شخصیت مسیح با ایمانداران دیگر ملاقات کرده و می توانید با فرد دیگر درباره عیسی مسیح صحبت کنید، نشان می دهید که یک برادر یا خواهر مسیحی دارید و به خانواده خدا تعلق داشته و فرزندان خدا هستید. دوست من، شما می توانید در محبت میان ایمانداران مسیحی بدانید که فرزند خدا می باشید. یوحنا همچنین در اینجا گفته است: اما هر که محبت نداشته باشد در مرگ به سر می برد. افرادی هستند که هیچ اهمیتی به فرزندان خدا نمی دهند. در این صورت رابطه‌ای نیز با یکدیگر نداشته و نمی‌توانند با هم مشارکت داشته باشند. اما اگر من و شما به هم اهمیت نشان دهیم، آشکار کننده یک محبت صمیمی و صادقانه است. همیشه با اشتیاق در کنفرانس‌های کتاب مقدس شرکت می‌کنم، چون می‌دانم افرادی را ملاقات خواهم کرد که قبلاً نمی‌شناختم، ولی به عنوان ایمانداران مسیحی امکان دوستی و مشارکت با آنها را خواهم داشت. چرا؟ چون ما مسیحیان یکدیگر را دوست داریم و به هم محبت می‌کنیم. دوست من، محبت ما به یکدیگر نشان دهنده نجات ما است. اثباتی بزرگتر از محبت صمیمانه و صادقانه ما به یکدیگر وجود ندارد که نشان دهد واقعا فرزندان خدا هستیم.